بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. اللهم صل على محمد و آل محمد. دومین جلسه که راجع به عدل هست صحبت میکنیم در اصول عقاید، گفتیم عدل به معنی مساوات نیست. خیلی جا مساوات ظلمه. مثل زدیم به معلمی که به همه نمره حفظه بده و به پزشکی به همه به اجازه سرام وست کنه، این مساواته، به همه احترام، به همه حفظه، اما این پزشکی عادلی نیست. پس عدل همه جا معنی عدل و امیرالمومنین معنا کرده در حکمت 437 میفرماد که عدل معناش اینه یضع الامور موضعها مواضعها، هر چیزی در جای خودش. یه پزشکی که میاد تو یک اتاق 5 تا بیمار داره، به هر بیمار یه غذا میده، در این حال پزشک عادله. خداوند عادل، عدل رو در جلسه قبل گفتیم، اینجا میگیم قام بالقسط فی خلقه. خداوند در آفرینش قام به قسط و عدل علیهم فی حکمه، حکمش هم عادلانه. او تبعیضایی هم که ما میبینیم در قیافه ما تبعیضه، در واقع تبعیض نیست. مثلا در حکم میگه که عدل علیهم فی حکمه، خدا در حکمش عادله. ممکن بگه نه، بعضی احکام الهی عادلانه نیست. میگیم کدوم؟ مصداق روشنش ارثه. چرا مرد دو برابر زن ارث میبره؟ این در ظاهر دو برابره، اما در واقع تو نیست. مثلا فرض کنید که کره زمین 30 تومن سرمایه داره، 30 تومن 20 تومنش میرسه به پسران فردا، پسران فردا 10 تومنش میرسه به دختران فردا. عدل فی حکمه نیست به حسب ظاهر، اما اسلامی که میگه دختر 10 تومن پسر 20 تومن، به دختر خانم میگه شما هیچ خرجی نداری. خرجی که نداره، دختر خانم میاد با پسرها ازدواج میکنه. دختر پسر که ازدواج کردن، از اینجا دخترها پاک میشن. دختران فردا با پسران فردا ازدواج میکنن، این 20 تومن وارد زندگی هر دوشون میشه. 10 تومن از اینجا هوش میکشه، 10 تومن هم سوایی داره. او دینی که گفته پسر 20 تومن، گفته 20 تومن بارم رو دوشش گذاشته. یا مثلا چرا دیه زن نصف است؟ زن معناش شخصیت که نیست که. شما یک مرجع تقلید، یک استاد دانشگاه را، یه پروفسور اگر بکشی، دیش با یه کارگر عادی یه جوره. به خاطر شخصیت نیست، به خاطر اینکه مرد نون آوره و کسی که نون آورها شد با جریمه بیشتری بده. اینا یه حکمتایی داره. خب عرض کنم به حضور شما که درباره عدل مطالبی که نگفتم بگم. گاهی وقتا یه چیزی ما میگیم اگر خدا عادله چرا یه حادثه رخ داد؟ باز حساب کنیم که ما در محدودیت های هستیم که قضاوت های ما ارزشی نداره. یه مثال بزنیم. آفرینش حقه، خلقت انسان هست، خورشید میتابه، اقیانوس بخار میده، ابر میشه، هوا بادها ابرها رو جابجا میکنه، به هم فشرده میشه، بارون میاد، کشاورزی میشه، همش اینا درسته. منتها در مسیر کشاورزی آب میره تو جوب، لونه یه مورچه رو خراب میکنه. حالا این مورچه حق داره بیاد بیرون یه نگاهی بکنه به هستی، بگه مرگ بر آفرینش، مرگ بر خورشید که چرا تابید، مرگ بر اقیانوس چرا بخار شد، مرگ بر ابر و مرگ بر باد و مرگ بر باران و مرگ بر انسان و مرگ بر کشاورزی. میگیم چته؟ میگه لونه من خراب شد. یعنی یک در آفرینش حق نداره مورچه به خاطر که لونه خودش خراب شد به نظام کائنات دلیوری بگه. و ما اوتیت من العلم الا. بعضی از حوادث هم به خاطر خودمونه. قرآن تحلیل های غلطی رو، قرآن آیه‌ای داریم برای تحلیل های غلط، میگه بشر تحلیلش غلطه. یه سال خوبه میگه رب اکرمنه، یه زال بده میگه رب اهاننه. کلا کلا یعنی تحلیلت غلطه. بلا تو کرمون الیتیم در سوره الفجر میگه تحلیل، چرا میگی که رب اکرمنه؟ چرا میگی رب اهاننه؟ چرا گردن رب میذاری؟ کلا ایتو نیست، بلا تو گیر تو خودته. اخذناهم بذنوبهم اهلکو بالطاغیه فبما کسبت ایدیکم. این هم یه نکته. نکته دیگه این که سختی ها عامل رشده. ما در قضاوت نباید بگیم به جسم ضربه خورد. گاهی به جسم ضربه میخوره، به شخص ضربه میخوره، به شخصیت رشد پیدا میکنه. تمام آدم هایی که مهمونی میدن جسمشون اذیت میشه. یه زن خونه دار کلی تو آشپزخونه رو پا با میسته غذا درست کنه، بعدم ظرفا رو میشوره، ساعت ها زج میکشه، اما عوضش روح سخاوت وقتی میبینه مهمونا دارن غذاشون میخورن و تشکر میکنن، از این که مهمونی میکنه، سر رحم میکنه، دوستانو دعوت کرده، لذت میبره، شخصیت زن روش میکنه. گرچه شخص زن ساعت ها تو آشپزخونه رو پا وایسید. ما نباید حساب کنیم که مهمونی ظلمه به خاطر اینکه زن زحمت کشید. زن شخصی زحمت کشید، شخصیتش روش کرد. بسیاری از حوادث تلخ شخص ما ضربه می نه، ولی شخصیت ما روش می کنه. قرآن می فرماید اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یتضرعون. لعلهم یتضرعون، اخذناهم بالبأساء و الضراء، اینا رو تو پرس می زنیم، داغشو می کنیم. چرا جسمشی طوره؟ میگه خدا عادل نیست. چرا خدا عادله؟ پس چرا زج کشید؟ لعلهم یتضرعون. آقا چوب عود تا سرشو نسوزونن بوعتش بالا نمیشه، فلز رو تا داغ نکنن قطع سازی نمیشه. جراح تا چاقو بدن رو سوراخ نکنه، پاره نکنه، عمل جراحی نمیتونه انجام بده. بعدم تحلیل ها نباید همه یه جور باشه، گاهی هر کسی یه جوری تحلیل میشه. روایتی داریم البلاء للظالم ادب ولی المؤمن امتحان ولی الاولیاء درجه. بحث مو بحث عدله، اگر خدا عادله سختی ها برای چیه؟ البلاء للظالم ادب ولی المؤمن امتحان ولی الاولیاء درجه. من این حدیث رو با یه مثال توضیح بدم. تو پادگان ها سرقم سرباز رو اذیت میکنن. یه سربازی که خلاف کرده، سربازی که خلاف کرده کار سخت بهش میدن. چرا؟ برای که این سرباز ظالمه، میخوان ادبش کنن. گاهی کار سخت به سرباز میدن، نه برای که سرباز بدی کرده، میخوان رشدش بدن. ولی المؤمن امتحان، چون امتحان وسیله رشد داره. گاهی هم یه سرباز یا یه سرگرد رو میخوان سرهنگش کنن، سرهنگ میخوان سرتیپش کنن، یه مسئولیت سنگین روشش میذارن. یا یه سرباز میاد میگه آقا من هفته دیگه خواهرم عروس میشه، اجازه میدی من یه هفته برم مرخصی؟ میگه خب اگر میخوای هفته دیگه برم مرخصی، پس یه هفته با دو برابر کار بکنی. یعنی یه بار سنگین رو دوشش میذاریم، چون میخوام درجه بهش بدیم، میخوام سرتیپش کنیم، یا میخوام مرخصی بهش بدیم هفته دیگه بر عروسی خواهرش. پس سر رقم سرباز داد تو پادگان اذیت کنن. سربازی که خلافکاره برای ادب، سربازی که میخوام رشدش بدم، رزم شبانه روزانه جست و خیز، سربازی که میخوام یه پستی بهش بدم یا مرخصی بهش بدم. تو یه پادگان با سه تا سرباز سه تا برخورد بکنیم. البلاء للظالم ادب ولی المؤمن امتحان. اینم یک. پس سختی ها عامل توجه به خداست، یک. گاهی وقتا سختی ها عامل توجه به محرومینه. علم یجد که یتیمن پس فعمل یتیمه. پیغمبر یتیمی رو میچشه برای که فردا که رهبر شد خدا بگه پس یتیمه رو داشته باش، فعمل یتیم. و وجد که عائلن فقنا، پیغمبر فقر رو میچشه تا بعدن بگه و اما سؤال فلا تنها. سختی ها گاهی عامل توجه به خداست، یک. گاهی عامل توجه به محرومین، دو. گاهی عامل ابتکار و اختراعه. اصلا اگر بمبارون نشه ما پدافند نمیسازیم، اگر زلزله نشه خونه ضد زلزله نمیسازیم، اگر تاریکی نباشه ادیسون اختراع برق نیست، اگر مرض نباشه داروسازی نیست. تمام ابتکارات بشر در لابلای سختی ها پیشده شده. امیرالمومنین میفرماید درخت هایی که تو بیابون هست چوبش سفتر درخت هایی که کنار جوبابه. اون درخت هایی که کنار جوباب هر رواب میخوره چوبش شله، اما درخت هایی که تو کویره چوبش سفته. تنور شکم دم به دم تافتن، مصیبت بود روز نایافتن. پس سختی ها نگید اگر خدا عادله همه تلخی. چرا؟ گاهی تلخی ها عامل توجه به خداست. دو، گاهی تلخی ها عامل توجه به فقراست. سه، گاهی تلخی ها عامل رشد و ابتکاره. اینو میگه. گاهی هم تلخی ها به خاطر اینه که عامل آزمایشه. وقت رو آزمایش ما میتونیم مفصل صحبت کنیم. بحث آزمایش. یکی از سنت های الهی آزمایشه. آزمایش بد نیست سنت الهی بگم چه، برای که مردم به سنت الهی معنی کنم، چون سنت الهی هم یه اصطلاح کلامیه و عوام نمیفهمن. برای که عوام بفهمن میگیم مجلس شورا دو تا قانون داره. یه قانون بره خودش داره که در سال چند تا جلسه علنی، چند تا جلسه مخفی، مرخصی هر کسی چقدر بشه، حقوق نماینده مجلس چقدر بشه، مرخصیشون چقدر بشه، حد نصاب چقدر بشه. یعنی قوانینی مجلس تعیین میکنه برای اداره خود مجلس، یه قوانین هم مجلس تعیین میکنه برای امت. همینطور که مجلس قانونی داره برای خودش، پرسنلش، مرخصیش، حد نصابش، همینطور که مجلس قانونی داره برای اداره خودش و قانونی داره برای اداره مملکت، خدا همینطوره. خدا یه قانونایی برای خودش وضع کرده، یه قانونی برای خلق. قانونایی که برای خودشه اسمش گذاشتن سنت، قانونایی که برای خلقه اسمش گذاشتن احکام. پس سنت های الهی یعنی قانون خدا برای خودش. کتب علی نفسه الرحمه، کتب علی نفسه، یعنی خدا بر خودش واجب کرده رحمت داره. پس رحمت از سنت الهی است. ان علینا للهدى، بر ماست که مردم را هدایت کنیم. پس سنت هدایت از سنت های خداست، یعنی خدا برای خودش قانون وضع کرده. علی الله رزقها، رزق موجودات با خداست، یعنی واجب کرده که خودش رازق باشه. پس احکامی خدا برای خودش تعیین کرده، سنت های الهیه. احکامی برای خلق احکامه. پس احکام الهی واسه این سنت ها رو معنا کنیم، چون خیلی هم میگن سنت الهیه، ببینید نه نه سنت الهی این چه، ما این کلمات رو معنا کنیم. مثلا میگیم ابوالفضل وارد شریعه فرات شد. شما با 5000 نماز بگو آ شریعه این چه، میگه شریعه نمیدونم چه، بگو آ شریعه این سر زیری. رودخونه وقتی میره یه راههایی هست که از اون راه میرن به آب میرسن، اون راه رو میگن شریعه. میگه آ خدا پدرت بیامرزه، ما یه عمر میگیم وارد شریعه فرات. شریعه فرات چیه؟ عرض کنم بزرگ جناب عالی که یه خورده با روونتر مفهوم کنیم قصه رو. مردم هم اگر بفهمن صبر میکنن. موسی، حضرت خضر به موسی گفت تو نمیتونی صبر کنی، و کیفه تصبرو الا مالم تحت بهی خبرا. گاهی هم از بیان بچه ها خودشو استفاده کنیم. مرحوم مطهری میگفت راجب زهد دنبال لغت میگشتن، و اون زمان یک دبیر با فضیلتی در اصفهان بود که اون پاورقیش نوشته بود مثلا پرورش، آی پرورش، که بعدن هم در جمهوری اسلامی وزیرم بود. اینها ایشی گفت آه زهد یعنی کم بخور خیلی کار بکن، نون نازک بخور کار کلوف بکن. ما میخوایم کار نازک بکنیم، نون کلوف بخوریم. ایشون میپسنده. گاهی وقتا آدم دنبال یه لفظ میگرده که مثلا اینجا چی بگه. گاهی وقتا اشکالی که ما در بحث عدل الهی هستیم، گاهی میگن یار خدا عادله، چرا همچی دیدها کجه. از قدیم من یه مثالی داشتم که از علمای اصفهان شنیدم که این آقا میگفت که یک کسی اومد دکون دیوان فروشه رد شد، دیدی دیوان فروشه دیوانا رو دمر گذاشته، یه خود نگاه کرد و یه دست مالید دیوانا دمر بود، دستش مالید گفت آقا این دیوان شما چرش درش بسته، بالایی که گفت تشم که سوراخه، یعنی چون دیدش ایوره بود دو تا اشکال، گفت آقا دیوان از بر بگی دو تا اشکالت. بسیاری از اشکالات ما اینه که دنیا رو فکر می‌کنیم آخوره، یعنی دیدمون اینه، فکر میکنیم دنیا آخوره، تا دیدیم آخوره میگیم اگر خدا عادل است چرا قحطی شد، فکر میکنیم دنیا خوابگاهه میگیم اگر دنیا خوابگاهه چرا خدا عقرب آفرید منو گزید، فکر میکنیم دنیا عشرت کده میگیم اگر خدا عادل است چرا این حادثه رخ داد عشمون از بین برد. اصلا دید کجه؟ مثل یکی که رفته تو قهوه خونه نشسته میگه پچر چلو کباب نی، بابا اینجا قهوه خونه، یکی مثلا میگه چه همه مردم لختن، بابا اینجا استخره، اینجا حمامه. یه سری اشکاله برای که ما دنیا رو نمیدونیم، فکر کنیم دنیا آخوره خوابگاه شده. بعد گفت از دنیا دارون بالبلائه محفوفه، دنیا میدون رشده، تو میدون رشد جای استراحت نیست، در میدون رشد جای جست و خیز و وزنه‌برداری و عرق ریختن و اینها، جاش اینجا نیست. علاوه بر این که در بعضی بلاها خیره و ما نمیدونیم چیه قصه، حدیث داریم ما من بلیتین الا و فیها نعمتون توحیط و بها، هر سختی یک نعمتی توشه. این ما هستیم که باید از لیمو ترش لیمونات درست کنیم. اولیاء خدا تلخی ها رو همش زیبا میبینن. زینب کبرا فرمود ما رأیتو الا جمیلا، من ما رأیتو الا جمیلا رو مثل میزنم به سفره که ترشی و مربا بغل همه. مادر بچه هر دار قشن میدونه تو سفره مهمونی میبینه ظرف ترشی و ظرف مربا پلو همه لذت میره، اما بچه مربا رو دوست داره، ترشی رو بدش میاد، ایه چیزی خوشش میاد مربا، ایه چیزی بدش میاد فلفل، ولی مادر بچه همون فلفل هم پلوس در سفره زیباست. ما رأیتو الا جمیلا یعنی هرچی میبینم زیبا میبینم. زمان شاه رفتیم تبعیدگاه آیت الله شهید مهراب مدنی در محمدثنی نوراباد شیراز، رفتم توی اتاق تاریک نشسته، گفتم ناراحت نیستی؟ گفت هر نفسی که میشم لذت میبرم، چون میبینم یه قدم من به خدا نزدیک میشم شاه به جهنم، و هر نفسی که میکشم لذت بده من. خب این یک زنی آمد از حضرت زهرا سلام الله علیها سوالی کرد، مثل زنه نفهمید چه بار سوال کرد یا چند تا سوال داشت، قصه تکرار شد، حالا در یه جواب چه بار حضرت تکرار کرد یا سوالهای متعددی داشت. زنه گفت خانم شرمنده شدم، فرمود این حرفا چیه؟ تو هر سوالی که میکنی من یه جواب میدم، یه قدم من به خدا نزدیک میشم. یعنی اگر بدونیم که هی به خدا نزدیک میشیم تحملم زیاد میشه. یه چیزی که میره زیر آب اگر بدونه بیرون آب دارن میشونن 16 17 18 بیشتر زیر آب میمونه، ولو نفسش میسوزه ولی تحمل میکنه چون میدونه بیرون دارن میشونن. عرض کنم به حضور شما که در بحث اینه که اگر خدا عادل است چرا شیطان آفرید، یه جمله در جلسه قبل گفتم که شیطان را خدا شیطان نیافرید، موجودی عاقل با اراده آفرید، 6000 سال هم عبادت کرد، در یک عالم دیگه هم همراه با خوبان بود، بعد با اراده بد کرد، به جای بدی هم پررویی کرد بد شد، اما از همه گذشته. وسوسه آدمو مجبور که نمیکنه که، روز قیامت جهنمی ها ملامت میکنن شیطانو، قرآن میگه که شیطان میگه چرا منو ملامت کن، لا تلومونی، مرا ملامت کن، لومو انفسکم، خودتونو ملامت کنی، من کاری نکردم، الا ان دعوتکم فاستجبتم، من دعوت کردم شما مسلم، من که حولت ندادم که، من که شیشت کردم خودت اومدی. شیطان وسوسه هاش اجبار نمیکنه، و نه نفس عن الهوا داریم، بله میتونه خودتو کنترل کنه وسوسه ها ایجاد. اصلا گذشته. اصلا اگر وسوسه نباشه ما آدم خوب باشیم ارزش نداره. مثل آدم لالی که غیبت نکنه. اگر آدم لال غیبت نکنه این هنر نیست. هنر اینه که آدم غریزه غضب داشته باشه، زبون هم داشته باشه، غیبت نکنه. با وجود اگر زمین جاذبه داره میکشه پایین، شما چیزی رو پرت کردی بالا میگن وزنه برداره. ولی تو سر زیری حلش بدی که مهم نیست. با جاذبه های شیطانی خوب شدن مهمه. مسئله دیگه راه توبه بازه. مست هم طایفا من از شیطان تذکرو، شیطان گول زد توبه میکنی. در توبه یه نکته هست که من باید اینجا بگم. بعضی جوان ها میگن آقا بذار حالا ما جوانیم کیفامونو بکنیم، پیر که شدیم میریم توبه میکنیم. اینا یه شکل مهندسی رو کج فهمیدن، این شکل هندسیه. میگه ببین این راه مستقیمه. خب فهمیدم راه مستقیمه شد. حالا ما جوانیم بذار کچیم منحرف شیم، بذار منحرف شیم، بذار چند سالی خوش بشیم، گناهان رو بکنیم، کامیاب بکنیم، پیر کشیدیم بر میگردیم، این دقیقه های آخر آدم های خوب میشیم چند سال آخر. پس خط مستقیم اینه، بذار من منحرف بشم، پیر که بشم برمیگردم توبه میکنم. حالا نمیخواد توبه کنی. یه همچی مثلثی تو ذهنه هست. این مهندس دو اشکال هندسی داره. یکی که شما وقتی منحرف شدی بالا نبری، پای میای. این خط باید ازی بر بکش. یعنی تو آخه این در راستای خط مستقیمه. شما وقتی منحرف بشی از خط مستقیم جدا میشی. این اشکال فنی. دومین که آخر خط معلومه. شما میدونی خط نیم متره، 50 سانته، میگی خیلی خوب 45 سانت کنز برم، او 5 سانت آخر برم گردم. عمر ما نمیدونیم. شما یه نوشته به من بده که 70 سال عمرته، من هم زیرش میزم که بنابراین 65 سال برو خوش باش. ممکنه فردا مردی. از امام سوال میکنن بعضی مرده ها چشمشو بازه بعضی بسته. دلیلش فرمود اونی که بازه نتونسته ببنده، اونی که بسته نتونسته واکنه. تو قرآن 14 مرتبه فرموده بغتتن، یعنی یه مرتبه آدم میمیره. من از کجا بفهمم که آخر خط کجاست؟ از همه گذشته جاده رو میشه برگشت. میگه میشه انسان که چرا 5 سال خلاف کرد تا سال آخر برگرده. انسان وقتی یه عمری گناه کرد این گناه ملکه او میشه. ملکه که ماشینی که فروسترشو برگردونی. از جاده منحرف میشه سر ماشین رو برگردون، ولی آدم منحرف برگشتش شبه محاله. سخت کسی که یه عمری خلاف کرده یه مرتبه برگرده. پس ببینید دوستو گیر داره. یک، آخر خط معلومه، آخر اون معلوم نی. دو، خط منحرف که میشه شما خط بالا کشیدی نمیان پایین. سوم، گردش به خط مستقیم از نظر ماشین آسونه، گردش آدمی که 50 سال خلاف کرده به راه حق مشکله. اینم یکی. یه اشکال هم که به عدل الهی میکنن، میگن اگر خدا عادله چرا ما 30-40 سال گناه کردیم تا ابد بسوزیم. این خلود یعنی چه؟ که تو قرآن میگه خالدین فیها ابدا. اینم تو این کتاب تمثیلات ما 100 تا مثل داریم. 100 تا آیه قرآن را با 100 تا ضرب المثل ما حل کردیم. یکی از ضرب المثل‌ها بخت خلوده. چرا گفتن خالدین فیها؟ شما یه مثال میزنید با چاقو یه لحظه میزنید تو چشمت تا ابد کوری. گناه یه دقیقه، کوری همیشه. گاهی وقتا آدم گناهش کمه اما کیفرش دائمه. یه لحظه شیشه میشینه تا ابد شیشه شکسته. شبیه آیه حبتت اعمالهم که میگه آقا ما چرا با یه گناه همه اعمال محبت میشه. یه گناه کردیم کل عمل حبت. تو همون تمثیلات هست. شما یه سو بزن میزنید تو توپ فوتبال تا ابد بازی لغو میشه. یه گوشه توپو یه سو زن زدی اما برای همیشه تو خلاص. گاهی در احکام میگن اگر خدا عادله دستورات خشن بره چیه؟ چرا حالا یه دزدی کرده دست دوست رو قطع کنن؟ اول که میگیم دست دزد رو قطع میکنن که 26 تا شرط داره. حتما باید دزد قفل رو بشکنه یا دیوار خراب کنه. از مسجد و پاساج و بازار و اینها دست قطع نمیکنن. دزد هست، کیفر سخت هم داره، اما دست قطع کردن باید حتما قفل بشکنه یا دیوار خراب کنه. باید افراد عادل شهادت بدن. خب اگر دو تا عادل ببینن، خب عادل از صفات عادل نهی از منکره. کجاست که دزد دزدی میکنه دیوار میشکنه؟ دو تا عادل هم اصلا نگاه میکنن، میگه بشکن. اگر عادله باید نهی از منکر کنه. اونجایی که قفل میشکنه و دو تا عادل حرف نمیزنن پیداست دزد مسلحه. و باید مسئله رو هم بدونه. اگر گفت نمیدونستم دستم قطع میشه، دست چقدر نمیکنن. و باید نرخ جنس هم معلوم بشه، و باید زمان قحطی هم نباشه، و باید شبهه هم نباشه، و باید و باید و باید. بنابراین 26 تا شرط داره. تازه اگر شما خواسته باشی رحم کنی به دوز دستش قطع نکنی، امنیت عموم به هم میخوره. همیشه هر وقت درگیر شد بین فرد و جامعه، فرد باید فدای جامعه بشه. یکی از اصول دینمانه، فرد فدای امت. پیاز خوردن ویتامین داره. بریم میخوای بری نماز جماعت، پیاز نخور، برای که امت جای مهرش میگه جای مهر رو فوت نکن، برای که گرد خاکش میاد تو چشم دیگران. بعضیا برای نماز عید سجده میبرن، بعد از نماز عید هم سجدهشون رو میتکنن، یک خاکی بالا میشه. حضرت فرمود فوت به جای سجده نکن، یؤذی الناس، اذیت میکنه مردم. اگر بنا شد قفل رو بشکنیم برای محتکر، ضرر به فرد هست اما به نفع جامعه است. جلو احتکار رو گرفتیم. همیشه فرد با فدای جامعه بشه و دست دوست فرد، امنیت عمومی مهمه و او باید فدای اون بشه. این مسائلی است که درباره عدل باید ما لابلای حرفامون بزنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أن تغني بالهدى والهمن التقوى. در أصول عقائد یکی از بحث ها بحث عدل که ایمان به عدل آثاری داره، یکی باعث کنترل انسانه. چون اگر انسان بفهمه این آفرینش حساب و کتاب داره و خالقش هم حساب و کتاب داره، مو را از ماس میکشه، ذره خیر و شر رو حساب میده، پس من نمیتونم ول باشم. ایمان به عدل، یوم الله یخاف الا عدله، عدل الهی باعث تقوا، باعث کنترله. دومین فایده این